به شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب عطیه صفحه 268 جلسه 2 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس به تاریخ 28/11/1369.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول لأنه إسقاط حق لا نقل ملك وقيل يشترط لاشتماله على المنة ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح. بحث در کتاب العطیه بود. عرض شد که عطیه 4 مورد داره. مورد دومش هبه بود. شرایط هبه رو تا اینجا ذکر کردیم. چند مسئله رو ذکر می کنند و بعد یک تقسیم برای هبه مطرح می فرمایند. مسئله اول، ما دیروز گفتیم هبه نیاز به قبول داره. امروز می‌فرمایند یک نوع هبه هست که نیاز به قبول نداره و بدون قبول محقق می شود. اون مورد جایی است که انسان از کسی طلب دارد. خب طلب به ذمه دیگری است. انسان میخواد این طلب رو به او ببخشد. ازش چیزی نگیره. که در اصطلاح اینو نمیگن هبه، میگن ابراء ذمه. یعنی شما میخواید ذمه طرف رو بری کنید، یا میگن اسقاط حق، میخواید حق خودتونه ساقط کنید. این ابراء ذمه که یک هبه است نیاز به قبول طرف نداره. حقیقت شما با خودتون گفتید که ابرأت ذمت فلان، همین کافی دیگه، ذمه او بری می شود، نیاز به قبولم نه. چرا؟ چون ملاک کلی این است در باب این گونه عقود، هر عقدی که درش نقل ملکیت باشه نیاز به قبول داره. ولی اینجا که نقل ملکیت نیست، اینجا صرفا یک اسقاط حق است. شما حقتون رو نمیخواد ساقتون. بعضی از علما فرمودن اینجا هم قبول لازمه، درست مثل هبه جنس و عین. شما چطور اگه یک جنسی رو میخواید به کسی هبه کنی باید طرف قبول کنه؟ در اینجا هم قبول لازمه. چرا؟ به خاطر این که در هبه جنس یه نوع منت وجود داره. شما میخواید به طرف منت بگذارید و به او ترحم کنید. خب شاید خودش نخواست. لذا اونجا قبول لازم. خب اینجا هم چنینه. این اسقاط حق یه نوع منته، شاید نخواسته باشه. پس بنابراین حتما قبول طرف لازمه. دلش خواست قبول کنه، دلش خواست قبول نکنه. شهید ثانی می فرمایند والفرق واضح، فرق بین این دو مورد معلومه. ما هم الان گفتیم در هبه عین نقل ملکه، کتاب میخواد از ملک شما خارج بشه به ملک طرف در بیاد، خب باید قبول. ولی در اسقاط حق نقل ملک نیست. پس بنابراین نیاز به قبول نداره. یک مسئله دوم، حق ساقطه دیگه، اصلا به قبول او هیچی نداره. قبولم نکنه دیگه این آقا حقی نداره، پولی از اون میتونه بگیره. کدوم؟ نه، مال خود طرف دیگه هیچ. خب هیچی، همینه که خواستن لازم نیست. درست مثل باب ایر، طرف فوت میکنه از چشم این مال میشه، هزار داد بزنه بگه من نمیخوام، اگر نه هست بخواهیشی نخواهیم بسه. حالا فرض محال دیگه، آقا کسی فرض محال بگه من نمیخوام خلاصه. بعد اینجا همینه دیگه، این طرف قصد میکنه، حتی نیاز به او گفتن هم نداره، میگه من حقمه، ساقط میشه دیگه. پیش حاکمم برن، حکم همینه، میگه طلبی عدل نداره و شما هم به زور نمیخواد پولی بهش بدید. مسئله دوم، در هبه برخلاف صدقه قصد قربت شرط نیست. هبه نیاز به قصد قربت نداره. البته هبه بدون قصد قربت ثوابم نداره، ولی اگر هبه قصد قربت داشت ثواب هم دارد. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، به مناسبت این مسئله رو شهید اینجا مطرح میکنه و اون مسئله این است که میفرماین مکروه است ولی و پدر در هبه کردن و بخشیدن مال بین بچه هاش فرق بگذاره. این میدونید یک رسم بدی در بین بعضی از افراد هست که واقعا سنت سیئه هستش. طرف مثلا اموالش رو میبخشه به پسراش، میدونم دخترهاش رو بی‌نصیب میکنه از اموالش، یه پسرش رو بیشتر دوست داره، مثلا یه جهت خاصی تمام اموالش رو به نام اون میکنه، بقیه رو بی‌نصیب میذاره. اینا کارهاییست که در اسلام ازش نهی شده و مکروه، خوب نیست. حتی اگر ولی این کار رو انجام بده مستحب به بعد این هبه رو فسخ کنه، ازش بده. در اینجا اقوال دیگری هم هست. بعضی از علما گفتن این عمل حرام است، و بعضی دیگر از علما فرمودن اگه پدر مریض باشه یا معسر باشه، تنگ دست باشه، این کار رو نکن. ولی اگه پدر آدم فقیری نیست، آدم پولداریست، اشکال نداره. حالا امروز 100,000 تومان به یه بچهش هبه میکنه، باز یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، 5 روز دیگه 100,000 تومان به یکی دیگه هبه میکنه، دل همه رو به دست میکنه. یا اگه مریضه این کار نکنه، ممکنه بمیره بعد به دیگران نتونه باز پول بیشتری بده. ولی اگه مریض نیست، خب آدم سالمی کار میکنه، امروز به یکیشون اون مقدار چیزی هبه میکنه، بعدا باز درآمدی پیدا میکنه به کسی دیگه. حالا اینا توضیحات از ماست دیگه، در متن نداره، در متن هم یک کلمه. بعضی از علما گفتن مکروه این عمل در حالتی که پدر مریض باشه و یا معاصر باشه. اینم یک. البته باید بدانیم در یک صورت این کراهت از بین می رود و اون صورت جاییست که یکی از این بچه ها یک خصوصیت خاصی داشته باشه. به قول شهید ثانی مثلا زمینگیره، فقیره، محتاجه، یا از اون طرف خصوصیت بارزی داشته باشه، آدم عالمی مثلا. یا اون طرفی که میخواد او رو محروم کنه آدم فاسقی است، آدم خوبی نیست. در این صورت ها این عمل، یعنی بخشیدن به یک فرد خاص یا بخشیدن به یک بچه بیشتر از دیگران، مکروه نیست و اشکالی ندارد. خب این سه مسئله رو بخونیم. ولا یشترط فی الابراء القبول، میفرمایند در ابراء ذمه که یک نوع هبه است قبول شرط نیست. حالا ابراء ذمه یعنی چی؟ و هو اسقاط ما فی ذمه الغیر من الحق، این که انسان اسقاط کنه اون چی که در ذمه غیر است از حق، حقی رو که در ذمه غیر داره ساقطش کنه. خب در این صورت نیاز به قبول نداره. چرا؟ لانه اسقاط حق، چون این ابراء اسقاط حق لا نقل ملک، نقل ملک نیست، نقل ملک نیاز به قبول داره، این نقل ملک نیست، اسقاط حق. و قیل یشترطو، قول قیلی گفتن نه در صورت ابراء ذمه هم قبول شرطه. چرا؟ لاشتمالی علی المنت، چون این اسقاط حق مشتمل بر منت است. ولا یجبر علی قبولها، نمیشه کسی رو مجبور کرد بر قبول اون منت. که هبت العین، مثل جایی که شما میخواید یک عین و یک جنسی رو به کسی هبه کنید، خب میتونه طرف قبول نکنه، بگه من زیر بار منتت نمیرم، قبول نمیکنم. اینجا هم قول قیل گفته شما میخواید اسقاط حق کنید، ممکنه طرف بگه من نمیخوام، یک منت من قبول نمیکنم. شهید ثانی میفرمایند ولی فرق واضحه، فرق واضحه. محشین یک جوری دیگه معنا کردن این فرق واضحون رو، سه چهار خط هم براش توضیح دادن، ولی اون توضیحی که ما از خارج عرض کردیم دقت کنیم. ما گفتیم که ما به منت و غیر منت کاری نداریم، یه ملاک کلی داریم. در این گونه موارد از روایات استفاده میشه، اگر جای نقل ملک باشه نیاز به قبول داره، جای نقل ملک نباشه نیاز به قبول نداره. اینجا نقل ملک نیست پس نیاز به قبول نداره. و کذا لا یشترط فی الهبه القربة للاصل، یک مسئله. مسئله دوم، شرط نیست در هبه قصد قربت به خاطر اصل. شک داریم هبه نیاز به قصد قربت داره یا نداره، اصل عدم احتیاج هبه است به قصد قربت. لکن لا یثاب علیها بدونها، لکن ثواب داده نمی شود بر این هبه بدون قصد قربت. اگر کسی قصد قربت نداشته باشه هبهش درسته ولی ثواب نداره. و معها تسیر و عوضن که صدقته، و با اون قصد قربت می گردد اون قصد قربت عوض. قصد قربت میشه ثواب، میشه عوض از اون جنسی که به طرف هبه کرده. کس صدقه، مثل باب صدقه که دیروز مفصل خوندیم، که اون قصد قربت و ثواب در حقیقت عوض از اون صدقه واقع میشه. اینم مسئله دو. مسئله سوم، و یکره و تفضیل و بعض الولد علا بعض، مکروه هست انسان تفضیل بده بعضی از بچه ها رو بر بعضی از بر بعضی دیگر، در هبه و بخشیدن مال، حتی در محبت و غیره هم در روایات زیادی داریم، حتی در نگاه کردن، در محبت کردن به اولاد مکروه انسان به ولدی بیشتر از ولدی دیگر عرض کنم که علاقه نشون بده. وین اختلفو فی الذکورت و الانوثه، ولو بچه ها در مذکر بودن و مؤنث بودن هم با هم مختلف باشن. چرا؟ لما فیه من کسر قلب المفضل علیه، چون در این عمل است از شکستن قلب مفضل و علی، او کسی که دیگری رو بر او ترجیح دادی، خب دل او میشکنه و این کار درست نیست. و تعریضهم لل ادابت، به خاطر اینکه در معرض قرار داده است پدر اون ولد و اون بچه ها را برای ادابت و دشمنی، خب این باعث میشه بین اون دوتا بچه و بین این بچه و پدر دشمنی واقع بشه. برادر برادرش رو دوست نداشته باشه، خواهر برادرش رو دوست نداشته باشه، چرا؟ پدر به اون یکی بیشتر محبت داره، یا بین این پسر و پدر عداوت ایجاد بشه. اینا هم درست نیست. حتی روایت هم داریم، میفرمایند و روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لمن اعطا بعض اولاده شیئا، روایت شده که پیامبر فرمودن به کسی که به بعضی از بچه‌هاش یه چیزی داد، یه چیزی رو به بعضی از بچه‌ها داد دون دیگری، حضرت بهش فرمودن اکل ولدک اعطیت مثله، به همه بچه هات همینقدر مال و ثروت دادی؟ قال الله، گفت نه. قال، حضرت فرمودن تتقل الله، خدا بترسید و عدالت کنید بین اولادتون. فرجع فی تلک العطیه، وقتی اینجوری دید فسخش کرد اون مقدار پولی رو، اون مقدار زمینی، خانه ای رو که دیگر از بچه‌هاش داده بود، به دیگران ظلم شده بود، برگردون. و فی روایت اخرى، در روایت دیگه پیامبر فرمودن لا تشهدنی علی جوره، پیامبر فرمودن منو شاهد بر یک ظلم نگیرید، این کار رو نکنید، این کار باعث میشه که من شاهد یک ظلم باشم، در مقابل خودم یک ظلم رو ببینم. خب و حیث و یفعل، وقتی کسی این کار رو کرد، یستحب الفسخ و مع امکانی، مستحب بس فسخش کنه اگر ممکن باشد، خونش و زمینش و ماترکش رو به یکی از بچه‌هاش بخشید، بعد هم این کار اشتباهی کرده، خب خوبه که برگرده از این کارش. للخبره، چون روایت داریم. و ذهب بعض الاصحاب الى تحریم، بعضی از اصحاب قائل شدن که این تفضیل حرام است. بله. و فی المختلف، مرحوم علامه در کتاب مختلف خص الکراهت بالمرض والاعصار، اختصاص داره کراهت رو به مرض و معصر بودن. مرحوم علامه فرموده اگه پدر مریض و یا معصر باشه این کار رو نکنه، ولی اگر مریض و تنگست نباشه اشکال نداره، امروز یه چیزی به یک بچهش میبخشه، خب پول داره فردا به اون بچه دیگه مثلا. لدلالت بعض الاخبار علیه، چون بعضی از روایات دال بر همین مسئله هستن. والاقوا الکراهت و مطلقا، شهید ثانی میفرماین اقوا کراهت است مطلقا، چه پدر مریض باشه، معصر باشه و یا نباشه. یه مورد استثناء میفرماین و استثناء می شود از این مورد ما لو اشتمل المفضل علی معنا یقتضیه، اون وقتی که مشتمل باشد مفضل، یعنی اون بچه‌ای رو که او رو تفضیل داده می شود، او رو میخواد تفضیلش بده پدر، بر یک معنایی، بر یک خصوصیتی که اقتضا کند این تفضیل را، اگر ذاتن یک خصوصیتی داره بچه که اقتضای تفضیل میکنه اشکال نداره، که حاجت زائده، نیاز بیشتری داره، بقیه بچه‌هاش خونه دارن، این خونه نداره، مشکل داره، خود زمین رو بهش میده که خونه بسازه. و زمانت زمینگیر یکی از بچه ها نمیتونه زندگیشو اداره بکنه، یا وشتغال به علم، مشغول به علم، داره درس میخونه، خب این باعث فضیلت میشه. او نقص المفضل علی، یا اون مفضل علی آدم ناقصی، او کسی که میخواد او رو محرومش کنه آدم ناقصی، به صفحه آدم صفیحی، اگه 100 هزار تومان پول دستش بدن به یک روز خرج میکنه، صفیح اینه در اصطلاح فقه ما، آدمی که عرض کنم نفع و ضرر خودش رو تشخیص نمیده، پول بهش بدن یک روز از بین میبره خرجش میکنه مثلا، او فسق یا نه فاسقه، یا آدمی است که بدعت در دین گذاشته و نه گذاشته، خب اینا باعث میشه که حرمان و اشکال نداشته باشه. و یصح الرجوع فی الهبه بعد الاقباض ما لم يتصرف الموهوب. بعد از ذکر این سه مسئله وارد می شوند در یک تقسیم، ذکر یک تقسیم برای هبه. می فرمایند هبه بر چهار قسم است، یا بگید هبه چهار صورت داره. در سه صورتش واحد بعد از هبه نمیتواند از بخشش خودش برگرده، هبه لازم میشه، و در یک صورت هبه جائز و قابل رجوع میباشه. اما سه صورتی که هبه لازم است، یک هبه به قوم و خویش، این لازمه، یعنی دیگه قابل برگشت نیست. دوم هبه با عوض که میگن هبه معوضه، شما به دوستتون یک کتاب هبه کردید، او هم فوراً در مقابلش یه خودکار یه دفتر به شما هبه کرده، این میشه هبه معوضه، قابل برگشت نیست. سوم هبه‌ای که شخص متحد، یعنی او کسی که هبه رو قبول کرده، در مال تصرف کنه. اگر متحد در مال تصرف کرد، اون هبه هم می شود هبه لازم و قابل بازگشت نیست. ظاهر عبارت شهید اول این است که مراد از تصرف مطلق تصرف است. مثلا کتاب هست، کتاب رو باز میکنه، دو خطشو میخونه، این میشه تصرف. ولی شهید ثانی میفرمایند هر تصرفی موجب لازم شدن هبه نیست، بلکه تصرفی هبه رو لازم میکنه. که یکی از این چهار قسم باشه، یک اون مال طلب بشه، دو ملک نقل داده بشه، اون تصرف ناقل ملک باشه، کتاب رو به شما هبه کردم، شما فوراً کتاب رو به یکی فروخت، این تصرف شد ناقل ملک. سوم تصرف مانع از رد باشه، کنیز رو به طرف هبه کردن، کنیز شد ام ولد، کنیز بچه دار شد، دیگه کنیز و ام ولد قابل فروش نیست و قابل رد نیست، قابل رد نیست کلا، یکی هیچ وجه دیگه نمیتونه، باز نگهش داره، وقتی طرف مرد از حق و ارث بچهش کنیز آزاد بشه، هیچ قابل رد نیست. مورد چهارم تصرف مغیر عین باشه، که مثالی که خود شهید میزنن، مثلا عرض بفرمایید پارچه است، سریعا پارچه رو بدوزه و تبدیلش کنه به لباس. پس به نظر شهید ثانی مطلق تصرف ملاک نیست، بلکه تصرفی که یکی از این چهار خصوصیت رو داشته باشه. اگه این تصرف پیدا شد عقد میشه، عقد لازم. سوال: اگر مالی به کسی هبه شد، متحد سریعا مرد، شانس نداشت بیچاره، تا مال رو به هبه کردن فوت کرد، از دنیا رفت، خب اینجا واهب میتونه رجوع کنه و مالشو پس بگیره یا نه؟ هر یک کسی از یه واقعی از بی اعتباری دنیا و افرادی که اینقدر به عناوین ظاهری گول میخورن و یکی از پسر یکی از آقایون از بزرگان و مسئولین و اینها چون میگفت که نیاز به پول داشتن به پدرم گفتن به یکی از این مریدا اینا بگید که چون زنگ زد به کسی بود 200,000 تومان سریع چهرشون بله و شما دستون سمایید و 200,000 تومان آورد به ما داد. بعد عنوان گله و از بی‌اعتباری دنیا فرد خیلی خوبی است این جوان چون میگفت که پدرم فوت کرد میگفت در تشییع جنازه پدرم همونجور که مردم داشتن تشییع میکردن جنازه رو طرف آمد سر تو گوش من گفت براسه نیاز شدید به این پول دارم و اینها و گرد هرچی زودتر بتونه خلاصه تهیهش بکنید و ما برگردیم که مثلا مردم اینجوری هن حالا چون پلانی شخصیتی داره و چنین این پول ببیم و بعد در مقابل چیزایی که مردهای علیل و مریض همیشه این افکار و این نقشه ها رو دارن گفت خلاصه در تشییع جنازه پدرم آمد گفت که بعد ما نیاز داریم پیلیم. حالا اینجا حالا فرض مثال همینه دیگه کسی مالی رو هبه کرد و طرف مرد دیگه طرف هم مرد و بچه‌هاش هم شخصیتی نبودن و چنین و چنان حالا خواست برگرده و این مال هبه رو بگیره از اینا میتونه یا نه در مسئله دو قول بعضی گفتن واحد میتونه رجوع میتونه مال رو پس بگیره چون در روایات داریم که ملاک لازم شدن هبه تصرف است خب اون شخصم که در این مال تصرف نکرده پس هبه هنوز جایزه میتونه برگرده و مال رو بگیره از طرف ولی بعضی از علما گفتن که یکی از ملاک هایی که هبه لازم میشد نقل ملک بود و در اینجا این مال از میت به ورثه‌اش نقل پیدا کرده پس بنابراین نقل ملک اینجا حاصل شده هبه لازم است و طرف حق رجوع ندارد این یک سوال پاسخش داده شد سوال دوم مالی رو به کسی بخشید و بعد هم مالش رو میخواد پس بگیره هبه جایز بوده میخواد مالش رو پس بگیره مالش معیوب شده آیا میتونه تفاوت قیمت رو هم از متهم بگیره یا نه؟ خب چی میگن آقای شم الفقاهه چه اقتضا میکنه؟ به چه دلیل؟ مگه اگه کسی رو بر مالی مسلط کرد بعد بله بله بسیار تقریبا نقطه‌ای که خادم گفتن نزدیک‌تره به مسئله البته ید امانی هم زمان درش نیست، ولی اینجا ید امانی نیست، ید تسلطیه. می فرمایم در اینجا نمی تواند اون تفاوت قیمت رو، یعنی عرش رو از طرف بگیره، به خاطر اینکه خودش با رضایت خودش طرف رو بر مالش مسلط کرد. چطور همونجا اگر همه مال تلف میشد حق هیچ گونه چیزی نداشت؟ خب اینجا هم بعض المال تلف شده، حق هیچ گونه چشم داشتی ندارد. سلطه، این سلطه مال، وقتی طرف رو بر مالش خودش مسلط کرده، این مال رو در اختیار رو قرار داده، نقل ملک کرده، که وقتی نقل ملک باشه چه حرفی داره؟ سخنی نیست. همون ید تسلطی یعنی نقل ملک، طرف رو بر مال خودش مسلط کرده. درست مثل اینه که مالش رو دست طرف داده، گفته اصلا از بین ببر، نابودش کن. فهم؟ سوال سوم، اگر مالی رو هبه کرد به دیگری، بعد خواست برگرده مال رو از او بگیره، این مال زیادی قیمت پیدا کرده یا فرض کنید که گوسفندی بود چاق شده بود، آیا این زیادی مال واحده یا مال متحده؟ می فرماین زیادی اگه متصل باشه، مثل این که حیوان چاق شده باشه، مال واحده، مال اون هبه کننده. ولی اگر زیادی منفصل باشد، مثل این که گوسفند بچه دار شده در دست متحد، گوسفند بچه دار شده، یا گوسفند به شیر آمده که شیر زیادی جداست، متصل نیست، می فرماین در این صورت که زیادی منفصل باشه و در دست متحد به وجود آمده باشه، مال متحد می باشد. اینم سه تا سوال در دنباله مطلب. آخرین مسئله‌ای که عنوان می‌کنم باز به مناسبت و بحث هبه رو تمام می‌کنم. می‌فرمایند کسی که در مرض موت است یعنی در مرضی است که دیگه خوب نمیشه، بهش گفتن سرطان دارید، میدونه که میمیره، مثلا کسی که در مرض موت است هبه یا وقف، مالش هبه میکنه یا وقف میکنه یا صدقه مالش، فقط به اندازه ثلث است. یعنی تا یک سوم مالش میتونه دخل و تصرف کنه، مگر این که وارث اجازه بدن، مگر این که وارث بگن اشکال نداره، همه مالت رو میتونی مثلا هبه کنی ببخش. می‌فرماین همچنین از حال اگه کسی در حال صحت و سلامتی مالشو هبه کرد ولی طرف مال رو قبض نکرد تا مرض موت، طرف مال رو نیامد از این آقا بگیره تا مرض موت، خب اینجا هم باز حساب میکنم اگه این مال به اندازه سلس یعنی یک سوم مال طرف هبش درست، اگه بیشتره هبه درست نیست مگر با اجازه وارث. البته این حکم در صورتی است که هبه هبه مجانی باشه، ولی اگر هبه معوض باشه و عوض هبه هم به اندازه خود هبه ارزش داشته باشه، اینجا اشکال نداره. در مرض موت همچه هبه ای عیب نداره. خانه طرف 100,000 تومان ارزش داره، خانه رو هبه میکنه به کسی 100,000 تومان پول میگیرد، اینجا اشکالی نداره، ولو در مرض موت باشه از ثلثم بیشتر باشه عیب نداره، چون از جیب ورثه چیزی کم نشده، به ورثه ضرر نخورده، لذا هبه معوض در مرض موت هم اشکالی نداره ولو به اندازه تمام مال طرف باشه. با ذکر این نکته بحث هبه تمام میشه. و یصح الرجوع فی الهبه بعد الاقباض، صحیح است رجوع در هبه بعد از به قبض دادن مال. انسان مالش رو به کسی هبه میکنه، طرف هم مال رو قبض میکنه میگیره، صحیح انسان بعدا برگرده از این هبهش پشیمان بشه داره مالش رو بگیره، اما با سه قید. یک، مالم یتصرف الموهوب، که ما از خارج گفتیم هبه 4 حالت داره، در 3 حالتش قابل بازگشت نیست، در 1 حالت قابل بازگشته. ایشون هم همین مطلب رو میخوان بیان کنن، رجوع در هبه بعد از قبض دادن درسته مگر در 3 مورد، که در حقیقت در 3 مورد درست نیست، در 1 مورد درسته. 1، مالم یتصرف الموهوب، میتونه برگرده پشیمان بشه از هبهش مادامی که در مال موهوب تصرف نشده باشه. حالا چه جور تصرفی؟ شهید ثانی میفرمایند تصرفی که به یکی از این 4 قسم باشه، تصرفاً متلفاً للعینه، تصرفی که عین موهوب طلب شده باشه، میوه رو خورده مثلا، او ناقلاً للملک، و یا تصرفی که موجب نقل ملک بشه، مال رو به دیگری بفروشه، او مانع من الرد، و یا تصرفی باشد که مانع از رد باشد، نتونه این شی رو دوباره به کسی دیگه رد کنه، مثل این که امر و مستولده بنماید، استیلا کنیزی رو بهش بخشیدن، این کنیز این آقا بچه دار شد، اینجا این کنیز میشه ام و ولد، دیگه قابل برگشت نیست، او مغیرن للعین، و یا این رو تغییر بدهد، یعنی جوریش باشد که اون عین موهوب تغییر کنه، که قصارت ثوبه، مثل رنگ کردن جامه، یک پارچه رو به کسی میدن به رنگش کنه، این تغییر کرده، و نجارت الخشبه، و نجاری کردن چوب، تنه درختی بوده به کسی هبه کرده، اون هم رفت ازش در درست کرد، تخت درست کرد، میز درست کرد، و تخن الحنطه، گندم بود گندم رو آرد کرد، اما علل اقواف الاخیره، آیا آرد کردن گندم تصرف مغیره ماهیت شی رو تغییر میده یا نه، بین علما اختلاف است، خیلی از علما میگن نخیر، آرد شدن گندم موجب تغییر عین نمی‌شود. شهید ثانی بعضی دیگر از آقایون میگن نه، تحنحنته هم موجب تغییر میشه، تصرف مغیره دیگه، هبه میشود لازم. پس خلاصه این چهار مورد بود که این چهار تصرف هبه رو لازم مینمود. وقیل مطلق تصرفه، بعضی از علما گفتن نه، مطلق تصرف هبه رو لازم مینماید. و هو ظاهر العبارته، ظاهر عبارت شهید اول همینه، چون ایشون قید نزدن، فرمودن مالم یتصرف الموهوب، مالم یتصرف الموهوب، مادامی که در اون مال تصرف نشه، نفرمودن تصرف به چه قسم، مطلق ذکر کردن. خب اصل مطلب تمام شد. سه تا سوال مطرح میشه. سوال اول، و فی تنزیل موت المتهب منزلت تصرف قولان، آیا موت متهب نازل منزله تصرف است؟ یعنی مال رو به کسی هبه کرد، طرف مرد، آیا مردن طرف این خودش معناش اینه که در این عین تصرف شده دیگه، نمیتونه طرف برگرده مالش رو از ورثه بگیره یا نه؟ اینجا دو قوله، من عدم وقوعی، من قول اول عرض کنم بیان از این است، از عدم وقوع تصرف از ناحیه این متهم، متهم در این مال تصرف نکرده. فتتناوله الادله المجوزه للرجوع، پس شامل می شود این مورد را ادله‌ای که جایز می دانند رجوع را، ادله‌ای که میگن رجوع واهب درسته اینجا را شامل می شود. ادله می گوید تا مادامی که متهم در مال تصرف نکرده واهب می تونه رجوع کنه. خب اینجا متهم مرده تصرف نکرده، پس واحد میتونه بیاد مالشو بگیره ببره. یک قول. اما قول دیگر، و من انتقال الملک ملک عنه بالموت بفعله تعالی، از این طرف یکی از سببهایی که باعث لازم شدن هبه میشد انتقال ملک بود، اینجا انتقال ملک پیدا کرده، اونم انتقال ملک به دست خدا نه به دست بنده خدا که خیلی قویه، به توسط کار خدا ملک از طرف به بچه‌هاش منتقل شده، پس این انتقال ملک هبه میشه لازم. و من انتقال الملک عن، و از این که ملک منتقل شده از اون متهم به سبب موت، وقتی مرد ملکش از اون منتقل میشود، اونم کی کار رو کرده؟ به فعلی تعالی، خداوند تبارک و تعالی این انتقال ملک رو انجام داده. و هو اقوام نقلهی به فعله، و این انتقال ملک از سوی خداوند اقواس از نقل دادن ملک را طرف به فعل خودش. چطور اگر طرف خودش این مال رو به کسی میفروخ شما میگفتین جایز نیست واهب برگرده، چون نقل ملک شده، اینجا خدا نقل ملک کرده، پس بنابراین واهب نمیتونه رجوع کنه. و هو اقواس، شهید ثانی میفرمان همین قول دوم اقواس، و همچنین اختیار مصنف در کتاب دروس و در کتاب شرح همین. خب یک مورد بود، او یعوض عنها بما یتفقان علیه. صورت دومی که اون عبارت قبلی رو دقت کنید، صحیح هست رجوع در هبه مالا یتصرف الموهوب، مادامی که در موهوب تصرف نشه. او یعوض عنها، یا تا وقتی که عوض گرفته نشود از اون هبه، یعنی اگر هبه هبه معوضه باشد رجوع جایز نیست. حالا اون عوض چه باشد؟ بما یتفقان علیه، به اون چی که برش اتفاق میکنن، کتاب رو میده دفتر میگیره. او به مثلها، یا نه یک کتاب اصول فقه شما به طرف هبه میکنید، او هم به شما یک کتاب اصول فقه هبه میکنه مثلش. او قیمتها مع الاطلاق، یا نه قیمت اون شی رو هبه میکند اما با اطلاق، یعنی هبه نمیکند با قیم، نمیگه به تو این کتاب رو هبه میکنم به شرطی تو هم به من فلان کتاب رو هبه کنی، نه مطلقا کتاب رو به او هبه میکنه، او دیگه هبه نیست. هبه معوضه اینه که کتاب رو من به شما هبه میکنم، شما هم کتاب دیگه رو در مقابلش به من هبه میکنید. خب پس این هبه میشود معوضه و در این صورت هم قابل بازگشت نیست. او یکن رحمه، یا تا مادامی که رحم و قوم خویش نباشه، اگر کسی به قوم و خیشش هبه کرد، هبه هبه لازمه، قابل رجوع نیست. میفرماین قریباً رحم قریب باشه، نه نمیدونم با 25 واسطه اینا به یک دیگر اجدادشون در حضرت شیس به هم متصل میشه، بگه خب حالا چیزی به من هبه کرده و ما در حضرت شیس که با هم مشترکیم و از یک پدر این حضرت شیس فرزند حضرت آدمه، بس ما قوم و خویشیم و قابل رجوع نیست. این نیست، میگن رحم قریب باشه. رحم قریب هم اونه که عرفاً میگن قوم و خویشه، پسر عمو، پسر خاله، پسر دو، اینایی که در عرف مرسوم هست. وَن لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُ، ولو قوم و خویشی باشه که نکاحش حرام نباشه. بعضی از اهل سنت اینجا یه قیدی میزنن، میگن رحم کسی است که نکاحش بر انسان حرام باشه، مثل اینکه خواهر طرف باشه یا امثال اینها. ولی نه، علمای شیعه میگن مطلق قوم و خویش، ولی اون نکاحش بر طرف حرام نباشه، مثل دختر خاله و پسر خاله باشن، این قوم و خویش حساب میشه، ولی اون پسر خاله میتونه دختر خاله شو به نکاح خودش در بیاره. او یکن زوجن او زوجتن علال اقوا، یا زوج و زوجه باشند بنابر اقوا. در زوج و زوجه اختلاف است. بعضی از متأخرین هم میگن زوج و زوجه رحم حساب نمیشن، اینا قوم و خویش حساب نمیشن. لذا آیون میگن که مثلا در وقت عقد اگر طرف داماد یه چیزایی رو به عروس هبه کردن، بعد صحبت طلاق به بین آمد، میتونن برگردن، میتونن طرف داماد بیان بگن این طلاهای چیزایی که ما هبه داریم ازش برمیگردن، رجوع کنن و برگردن. چون زوج و زوجه یا زوجه یا زوجه، اگر زوج چیزی به زوجه هبه کرده، مثلا خود زوجم اگر به زوجه هبه کرده، بعد میتونه از هبهش برگرده. بعضی از متأخرین پس باشون اینه. شهید ثانی میفرماین نه، زوج و زوجه هم در حکم رحم حساب میشن بنابر اقوام، به خاطر صحیحه زراره. ولو عابت لم یرجع بالعرش علی الموهوب، اگر عیب پیدا کنه اون مال موهوب، رجوع نمی کند واهب به عرش بر شخص موهوب، واهب نمی شود به متهم به اون موهوب مراجعه کنه بگه تفاوت قیمتش هم بده، و امکانه به فعله ولو به دست موهوب این کار انجام شده باشد، لأنها غیر مضمونت علی، به خاطر این که عرض کنم که اون عین و اون مال غیر مضمون است بر اون موهوب، یعنی اون شخص موهوب و متهم ضامن این مال که نیست، یدش ید زمان که نبوده، یدش ید تسلطی بوده. و قد سلطه او علی اطلافها مجانا، واهب با هبه کردنش مسلط نموده است طرف را بر اطلاف کردن این عین را مجانا. اصلا هبه میکنه یعنی چی؟ یعنی میتونه همه عین رو تلف کنی. فابعازها اولا، پس یک قسمت های از این اولا هستش، حالا یک قسمت شو از بین برده، پس این هیچ اشکالی ندارد. عرض کنم که در دست خودش بوده، ید تسلطی داشته، تلف کرده، قابل رجوع به عرش و تفاوت قیمت نیستش. ولو زادت زیادتا متصله، اگر اون این زیاد بشه به نحو زیادی متصلی، کسمنه، مثل اینکه چاق بشه، گوسفندیه به طرف هبه کرده، چند روزی در خانه این آقا مونده، چاق شده. و امکانه به علف المتهبه، ولو بنده خدای متهب از جیب خودش علف خریده به این حیوان داده چاق شده، فلل واهبه، این زیادی مال شخص واهبه. این جوزن رجوع هینه ایده، خوب دقت کنید، شهید ثانی میفرمان اگر جایز بدانیم رجوع را در این هنگام، چون ملاک کلی که خیلی از علما مطرح میکنن اینه که اگر اون عین زیادی متصل پیدا کنه در حکم تصرف مغیر عینه، اون عین تغییر پیدا کرده، اون گوسفند گوسفند لاغر دیروزی نیست، چاق شده، پس عین تغییر پیدا کرده، هبه شده لازم، اصلا نمیتونه واهب رجوع کنه. پس اگر ما گفتیم در این صورت واهب میتونه رجوع کنه، بگیم این تصرف مغیر عین نیست، این چاق شدن باعث تغییر اون گوسفند نشده، مغیر عین نیست، در این صورت اگر بتواند رجوع کند زیادی مال واحد خواهد بود. اما میفرمایند زیادی که جدا باشد، متصل نباشه، کل ولد و لبنه، مثل اینکه گوسفند بچه دار شده یا شیر پیدا کرده، این لل موهوب له، مال اون متهم میشود، لانه نماء حدث فی ملکه. اما دقت کنید، بعدم ذکر میکنن به شرط این به شرط این که این بچه دار شدن در ملک متهم باشه، و الا اگر از اول گوسفندی بچه دار بوده هبه کرده به طرف، حالا میخواد برگرده، هم گوسفند هم بچهش مال واهبه، لانه نماء حدث فی ملکه، به خاطر این که این نما یک نماییست، این زیاده یک نماییست، نمویست که حادث شده در ملک اون موهوب له فیختص به، پس مال او خواهد بود. سواء کان الرجوع قبلا اتصالها بالولاده والحرب ام بعده، چه رجوع کردن واحد قبل از جدا شدن اون عین باشد و اون زیادی باشد به توسط ولادت و دوشیدن شیر یا بعدش باشه، چه بچه به دنیا آمده باشه شیر رو از گوسفند دوشیده باشن یا نه، علی حال بچه در شکم گوسفند باشه مال موهوب له، شیر در پستان او باشه بازم باید بدوشن به اون موهوب له بدهن، لانه به خاطر اینکه این نما در حقیقت جداست حکمن از اصل اون هبه. هذا اذا تجددت الزياده بعد ملك المتهب بالقبض، این در صورتی است که زیادی تجدید پیدا کرده تازه به وجود آمده بعد از ملک متهب به سبب قبض، بعد از اینکه متهب مال رو قبض کرده این زیادی به وجود آمده، زیادی مال متهب میشه. فلو کان قبله، اگر این زیادی قبل باشه از قبل حیوان بچه دار بوده، فهیه للواهبه، مال واهب حساب میشه. خب مسئله اخیر، ولو وهب او وقف او تصدق فی مرض موته، هبه کنه وقف کنه صدقه بده در مرض موتش، فهیه من الثلث، از ثلث مال حساب میشه، الا اجود القولین، بنابر اجود دو قول، الا ان یجیز الوارث، مگر اینکه وارث اجازه بده وقت میتونن به مقدار اصل مال هم اون فرد هبه کنه یا وقف کنه و یا صدقه بده. و مثل همین مورد از خارج توضیح دادیم، مال و فعل ذالک فی حال الصحه، این هبه و وقف و صدقه رو در حال صحت انجام بده، اما و تأخر القبض الی المرض، طرف که میخواد قبض کنه در مرض موت قبض کنه و به تأخیر بیفتد قبض تا مرض موت، اینجا هم همینه، اینجا هم باز عرض کنم که باید از ثلث بیشتر نباشه، اگر از ثلث بیشتر باشه اجازه وارث شرطه. ولو شرط فی الهبه عوضا یساوی الموهوب، اگر شرط کند در هبه عوضی را که مساوی با موهوب باشد، بگه خانه 100 هزار تومان نیازه به هبه میکنم به شرط 100 هزار تومان به من بدی، اینجا نفذت من الاصل، اینجا هبه نافذ از اصل ما، چون ضرری به ورثه نخورده، لانها معاوضتون بالمثل، چون در حقیقت این هبه معاوضه به مثل کل بیع به ثمن المثل، مثل این که در مرض موت طرف میتواند مالشو بفروشد به ثمن المثل، ماشین داره ماشینش 500 هزار تومان میارزه، در مرض موت میتونه ماشینشو بفروشه 500 هزار تومان بگیره، ولی اگر خواست ماشینشو هبه کند این کار رو اگر از ثلث مال بیشتر باشه نمیتواند انجام بده. مورد سکنات سیعت انشاءالله و صلی الله علیه محمد و آله و صحبه.